فصل پنجم، شدت بیشوری. بیشوری برای تمام فصول در خیابان و در بیابان، چه در سنگر و چه در بندر. از دیوان اشعار زندگی با بیشورها. برای بررسی و شناخت دقیق بیشوری، فهرست کردن نشانه های فراوان این بیماری کافی نیست. به عنوان بیماری، بیشوری چنان قدرتی دارد که همه زندگی انسان را درگیر خود کند و همه افرادی را که در معرض ابتلایند آلوده سازد. تا زمانی که این ویژگی مهم را خوب درک نکنیم، نخواهیم توانست درمان عاقلانه‌ای برای آن بیابیم. از بسیاری جهات بیشوری مثل باد میماند. ممکن است باد آرام یا شدید باشد، همچنین متناوب و یا غیر یک نواخت باشد. شاید آنقدر ملایم باشد که فقط اندکی موهایمان را آشفته کند و یا آنقدر شدید که چادر مسافرتیمان را از جا بکند. بعضی وقتها هم به شکل گردبادها یا طوفانهای مهیب ظاهر می شود و ویرانی های گسترده به بار می آورد. مثل باد معمولی، معمولاً بیشورها طوری رفتار نمی کنند که باعث نگرانی کسی شود، اما در فرصت مناسب همچون تندباد مهیبی می توانند با سرعت و درنده خویی و وحشتناکی به دیگران حمله کنند. از این رو برای بهتر شناختن بیشوری ضروری است که میزان شدت بیشوری را تعیین کنیم و همچنین ببینیم چگونه بیشورها یاد می گیرند که عقایدشان را رقیق کنند و زیر نقابی از نجابت پنهان شوند. بعضی اوقات برای افراد نابی شعور، درک بیشوری به عنوان قدرتی که در کالبد شخص مبتلا نفوذ می‌کند دشوار است، زیرا بشر با واقعیت‌های قابل لمس خو گرفته است. اما واقعیت آن است که بیشوری همچون قدرتی غالب در کالبد مبتلا نفوذ و در شخصیت او حلول می‌کند. آغاز این فرایند هنگامی است که قدرت غالب به شخص مغلوب اعلام می‌کند چه کار بکند و چگونه آن کار را انجام دهد. در ابتدا فرد از این دخالت و تجاوز به حریمش منزجر می شود، اما پس از مدتی 20 دقیقه یا همین حدودها این مسئله برایش عادی می شود و دیگر توجهی به آن نمی کند. این قدرت غالب یعنی بیشوری را به عنوان بخشی از خود می پذیرد و حتی موقعش هم که بشود به آن اتکا می کند. بیشور تمام عیار در میان بیشورها مثل گردباد و طوفان در میان بادهاست. این نوع بیشورها آسیب رسانترین نوع بیشورهایند، از همانهایی که معمولا عکسشان از تلویزیون به عنوان افراد شرور و جنایتکار پخش می شود. بیشور تمام عیار منبع بیپایانی از خشم و هیجان و ویرانگری است، آنقدر که حتی از توی صفحه تلویزیون هم می خواهد به دیگران آسیب برساند. او سرانجام طوری می میرد که فقط یک بیشور سزاوار آن است. در زندگی واقعی، بیشور تمام عیار به ندرت با بمب و سلاح‌های خودکار برای کشتن مخالفانش به سراغشان می‌رود. تخصص این بیشورها بیشتر در تخریب و انهدام شخصیت است، هرچند توانایی آن را دارند که در سایر زمینه‌ها هم نفرت انگیز، بیرحم، خشن و استثمارگر باشند. جان آدمی بود که برای یک بیشور تمام عیار کار می‌کرد. یک بار به او گفته شد که باید تا پایان هفته گزارش مهمی را آماده کند و آماده باشد که اولین روز کاری هفته بعد آن را ارائه کند. او تمام تعطیلات آخر هفته را روی آن گزارش کار کرد تا آن را به بهترین نحو آماده کند و ساعت 8 روز دوشنبه گزارش روی میز کار رئیس قرار داشت. 5 دقیقه بعد رئیس به او تلفن کرد. رئیس فریاد زد: این گزارش باید تا روز جمعه آماده می شد. الان دیگر برای من ارزشی ندارد. جان گفت: اما شما گفتید باید امروز صبح آن را بدهم. رئیس پرسید: منظورت این است که من اشتباه می کنم؟ جان جواب داد: ابدا اینطور نیست. منظورم این است که حتما من منظور شما را اشتباهی فهمیدم. رئیس توپید: دیگر تکرار نشود، و گوشی را گذاشت. جان همیشه تلاش میکرد تا آنچه را به او واگذار میکردن به بهترین نفع انجام دهد، اما هیچ وقت آنطور که خواسته بودن نمیشد. او مدام در حال وحشت از خشم رئیسش بود، حتی اگر واقعا کارش بی عیب و نقص بود، و این در حالی بود که رئیسش در واقع برای انجام دو کار به او وابسته بود، یکی کار خودش و دیگر کار جان. بهترین راه برای سر و کار داشتن با بیشورهای تمام عیار آن است که تا حد امکان با آنها سر و کار نداشت. اگر چنین چیزی ممکن نباشد، راهی که جان یاد گرفته بهتر است: رفتار با بیشترین حد احتیاط. اصلا به فکر این که این بیشورها تحلیل بروند، پیر شوند و خود به خود خلع سلاح شوند نباشید. آنها بنی و استقامت وحشتناکی دارند، سردرد یا زخم معده نمی گیرند، بلکه خود باعث این امراض می شوند. به نظر می رسد که رو این تنند. آدم هایی که دربارشان گفته می شود خدا آنها را می خواهد و شیطان هم می ترسد که زیاد بهشان نزدیک شود، و بنابراین ما گیرشان افتادیم. یک درجه خفیفتر از بیشورهای تمام عیار، بیشورهای گهگیرند. این افراد مثل نسیمی در یک روز گرم و شرجی هستند که غالباً مسبوع است، اما ناگهان چنان شدید می شوند که کلا از سر آدم بر می دارد. آنها می توانند همسایه ها همکاران بسیار خوبی باشند و می دانند که چگونه با دست و دلبازی، مهربانی، نجابت و کمک به دیگران رفتار کنند، البته اگر بخواهند و به نفعشان باشد. بیشوری آنها فقط وقتی که تحریک شوند یا تحت استرس زیادی قرار بگیرند ناگهان فوران می کند، اما در سایر مواقع کاملا مثل آدم های معمولی به نظر می رسند. ادیت یکی از نمونه های کلاسیک این نوع بیشوری بود. مادر جوانی که می توانست استرس را تحمل کند و در هر شرایطی به طور قابل تحسینی وظایف مادری را انجام دهد. او بچه هایش را در ناز و نوازش بارآورده بود، اما یک روز ناگهان آن رویش بالا آمد. سه بار به بچه هایش گفته بود که اسباب بازی هایشان را جمع و جور کنند، اما یک رو بعد که به اتاق آنها رفت باز هم دید که اسباب بازی ها همانطور ریخته و پاشیدند. بنابراین همه آنها را جمع کرد و توی چند تا جعبه گذاشت و بعد جلوی چشم خود بچه ها همه آنها را به یک مؤسسه خیریه داد. عمدن هم بچه ها را مجبور کرد تا خوب نگاه کنند که چطور تمام اسباب بازی های نازنینشان را صدقه می دهند. بچه ها تا 4 روز بعد گریه می کردند، اما او خم به ابرو نیاورد. ادیت به آنها گفت که اگر اسباب بازی های تازه می خواهند باید پول هایشان را برای خریدشان جمع کنند و تا حالا هم که هیچ کس ندیده یک بچه 3 ساله منبع درآمدی برای اینجور مخارج داشته باشد. رامترین نوع بیشورها، بیشورهای آبزیر کاهند. البته منظور این نیست که این نوع بیشورها کم خطرتر از بقیه بیشورهایند، بلکه منظور این است که زیاد به چشم نمی آیند. بیشورهای آبزیرکا با مشاهده واکنش جامعه نسبت به بیشورهای تمام عیار ترجیح می دهند که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان شوند، اما در این حال همواره می دانند که چگونه این خنجر قلاف شده را به موقع بیرون بکشند و بدون اینکه هیچ کس تصورش را بکند کار خودشان را بکنند. بیشور آبزیرکا مثل بادی در بعد از ظهر بهاری است. از آن نوع بادهایی که هرچند دلنشین و مطبوعند نرم نرمک آدم را به چنان سرماخوردگی دچار می کنند که نیمی از تابستان صرف دست و پنجه نرم کردن با آن شود. ممکن است یک نفر سالها بین بیشورهای آبزیرکاه زندگی کند، اما متوجه بیشوریشان نشود. بر حسب ظاهر شاید رعوف، خونگرم، چرب زبان، دست و دلباز و حتی پرهیزگار به نظر برسند. اما همه این صفات در حقیقت بازی‌های تمرین شده‌ای برای فریب و جلب اعتماد دیگران است و در پس این کارها آنها به همان ترفندهای معمولی بیشورها مشغولند. بیشورهای آبزیرکاه معمولاً به صورت منفعل، فعال عمل می‌کنند. آنها بیشترین آسیبشان را از طریق غفلت و تغافل وارد می‌کنند، به این صورت که طوری در کارهای معمولی و موظفشان دچار خطا می‌شوند که زیانش به شما برسد. از آن سو آنچنان برای شما دلسوزی می کنند که انگار مادر ترزا هستند، با این تفاوت که هیچ کمکی نمی کنند. دکتر روی در کتاب بیشورها در میان ما می نویسد آسیب رسانی و مردم آزاری بعضی از بیشورها به طور خودکار است. برای این کار احتیاج ندارند که دروغ بگویند، کلک سوار کنند، از کوره در بروند یا دعوا کنند، بلکه فقط با تنها گذاشتن شما در موقعیت‌های بحرانی یا پرت کردن حواستان از وظایفی که باید انجام بدهید و سرزنشی که بعد از آن نثارتان می‌شود به هدف خود می‌رسند. بیشورهای آبزیرکا بر دو گونه کلی‌اند: خوشرو و ترشرو. بیشور بودن به سبک آبزیرکاه خوشرو برای خودش هنری محسوب می شود. این بیشورها در مقابل شما شیرین و چرب زبانند. بعضی وقتا آنقدر شیرین زبانی می کنند که آدم فکر می کند نکند کاسه زیر نیمکاسشان است، که خب البته هست. این افراد نسبت به هر اتفاقی که پیرامون شما می افتد علاقه نشان می دهند و به خاطر ناکامی هایتان ناراحت و غصه دار می شوند. البته این فقط ظاهر قضیه است و در حقیقت به خاطر هر شکست و ناکامی شما خوشحال هم می شوند. منتها با این روش بازی کردن نقش مونس غمخوار به تدریج شما را مبدل به چنان آدم دلنازک و افسرده می کنند که برای هر چیزی از آواز غمگین پرندگان تا لنگیدن یک سوسک حمام گریتان بگیرد تا در نهایت به عجز کامل برسید و برای مشاوره و راهنمایی در هر کاری محتاج و وابسته آنها بشوید. بیشورهای خوشرو معمولا در اماکن روحانی یافت می شوند. کشیشی به نام باب ماجرای زیر را در یکی از جلسات درمان عمومی تعریف کرد. یک روز بعد از ظهر قرار بود باب جلسه‌ای را با اعضای کلیسا برگزار کند، اما در آخرین دقایق به مرکز خرید اصلی شهر فراخوانده شد تا در جلسه‌ای که اسقف برای بحث درباره بی‌خانمان‌ها ترتیب داده بود شرکت کند. او دستیارش کارولین نیتروژی را به جای خودش به جلسه اعضا فرستاد. یکی از اعضای حاضر در جلسه برای بار دوم نسبت به غیبت باب تذکر داد. پاسخ نیتروژی همان چیزی بود که از یک بیشور خوشرو انتظار می‌رفت: ما باید دعا کنیم باب از این راهی که می رود هر چه زودتر باز گردد. روز بعد از دیگران شنید. وقتی که ماجرا را به روی کارولین آورد، او لبخندی زد و ضمن عذرخواهی ادعا کرد که چنین منظوری نداشت و مطلب بد نقل قول شده است. او با خوشرویی گفت: من گفتم که دعا کنیم تا شما زودتر از آنجا برگردید و به جامع ما بپیوندید. قیشای شیرین و دلچسبی که نیرنگ‌های این نوع بیشور با آن پوشیده شده باعث می‌شود که گیر انداختن بیشورهای خوشرو بسیار سخت باشد و تازه اگر بتوانید مچشان را بگیرید همانقدر زبان بازی می‌کنند تا سرانجام شما را قانع کنند که سوء تفاهم پیش آمده است. بیشور آب زیرکاه ترشرو خیلی شبیه آن قبیل از گربه‌های خانگی است که تا وقتی در دامن آدمند خیلی دوستانه و ملوس فقط خورخور می‌کنند، اما تا پایشان به حیات خلوت می‌رسد تبدیل به درندگان خونخوار می‌شوند و از بابت این خصوصیت دوگانه شگفت آورند. این بیشورها نسبت به هر کسی که شاطر، موفق‌تر و بااستعدادتر از خودشان باشد حسادت می‌ورزند. در نتیجه در پس ظاهر ملایمشان مثل دیگی در حال جوشیدنند و از هیچ نوع نفاق و اختلاف افکنی رویگردان نیستند. در ظاهر همیشه به دنبال اتحاد فامیلی و دور هم جمع شدن خانواده‌اند، اما در واقع به طرز روشمند و ماهرانه ای از همین فعالیت‌هایشان چنان در جهت سمپاشی و مسموم کردن فضای خانواده استفاده می‌کنند که برادر علیه خواهر، پدر علیه فرزند و عمو علیه برادرزاده موضع بگیرد و همه با هم دشمنی بورزند. آنها در قالب مدافعان اخلاقیات و پاکدامنی هم ظاهر می شوند و تقریبا همیشه روی مسائل ریز و کم اهمیت تمرکز می کنند. از این رو منبعی از غیبت و بدگویی‌اند و هرچند هیچ وقت به خاطر غیر اخلاقی بودن غیبت قبول نمی کنند که در حال غیبت کردنند، همیشه در ملأ عام با آبرو حیثیت افراد بازی می کنند. همچون بیشتر اخلاقیون و مدعیان عفاف و پاکدامنی امروزی، بیشورهای آبزیرکای ترشو معمولاً طوری جست میگیرن که انگار مجسمه ای از اخلاق حسنند، اما این جست ها هم چیزی جز فریب و سوء تفاهم نیست. علاقه زائد الوصفشان به کشف و مثلا اصلاح گناهان و اشتباهات دیگران در حقیقت ابزاری است برای انحراف افکار و پرت کردن حواس دیگران از اشتباهات و نقایص خودشان. اگر منافع یک چنین بیشوری اقتضا کند، میتواند چندین ساعت خطاب قرائی در باب فروتنی و انسانیت و بخشش برای شما ایراد کند، اما خدا نکند که یک بار از همین آدم طلب بخشش کنید. آن وقت معانی جدیدی برای کلمه بخشش یاد خواهید گرفت، معنی هایی از قبیل متلک و فوش و داد و بیداد. تلاش برای تشریح و دستبندی شدت بیشوری نباید باعث شود که هیچ کدام از آنها دست کم گرفته شوند یا گمان شود که بیشورها همیشه در یک محدوده تعریف شده عمل می کنند. چه بسا یک بیشور تمام عیار هم با داشتن یک شغل خوب و خانواده گرم مدتهای مدیدی مثل یک انسان باشور عمل کند و در دسته بیشورهای گهگیر قرار گیرد. بیشور آبزیرکا خوشرو هم اگر خسته شود و یا مضطرب باشد ممکن است که به نوع ترشرو تبدیل شود. از آن سو بحث درباره شدت درجات بسیار مهم است، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد وقتی که آدم‌های معمولی کلمه بیشور را می‌شنوند فقط بیشور تمام عیار به ذهنشان می‌آید. همین مسئله باعث می‌شود نتوانند بیشورهای گهگیر و آبزیرکاه را تشخیص بدهند و بشناسند. علاوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به خاطر نادیده گرفتن پارامتر شدت بیشوری نفهمند که خودشان هم بیشورند، گیریم که تمام عیار نباشند. چه از روی کنجکاوی شخصی درباره بیشوری مطالعه و تحقیق می‌کنید و چه در یک دوره درمانی قرار داشته باشید، درک این واقعیت که تمام بیشورها روش‌ها منش‌های مشابهی ندارند بسیار مهم است. اهداف آنها ساختار کلی شخصیتشان مشابه هم است، اما ممکن است ابزارها و روش‌های رسیدن به هدفشان به کلی با هم متفاوت باشد. شاید این نکات به نظر مهم نیایند، اما اگر نتوانیم بیشورها را دسته بندی کنیم هرگز نخواهیم توانست به درمان درست و ریشه‌ای آنها بپردازیم. به قول یکی از بیشورها، اگر جزء راه حلی نیستی پس لابد بخشی از مسئله‌ای. فقط یک بیشور در حال درمان می‌فهمد این حرف یعنی چه. تمرین‌ها: 1. شما چه نوع بیشوری هستید؟ 2. آیا تا به حال از دست یک بیشور تمام عیار زله شده اید؟